أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجهم، سيما ولية الله في الأرزين، جل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. دست شما دارم. عرض به خدمت شریفتون که بحث ما در مورد دیدگاه سوم که در واقع قاعده دفع ضرر محتمل رو مستندش و دلیلش رو در واقع نه اجماع که قول اول بود و نه عقل که قول دوم بود، بلکه به اصطلاح جبلت یا فطرت یا غریزه میدونست، و اونم به این معنا که هر حال وقتی غریزه شد حکم عقل نیست، حتی حکم عقلایی و بنای عقلایی هم نیست، پس مستلزم حکم شرعی هم نیست. خب محور این نظریه محقق اصفهانی بود. ایشون در ضرر اخروی سه تا مسئله رو مطرح کرد که مطلب اول رو نقدش رو گفتیم، که گفتن اگر حکم عقل به اصطلاح اگر عقل شما میگید حکم میکنه به اینکه دفع ضرر واجب دفع ضرر محتمل واجبه، ما میگیم که عقل حکمی ندارد، بلکه شأن عقل درک. جوابش این بود که همین حکم عقل، همین درک عقل که شما میگید، درک میکند عقل اون حکم را، یعنی اون وجود را، بنابراین همین درک کار اون حکم انجام میده و اصلا نیازی نیست به چیزی برای این درک به نام حکم. نکته دوم گفتن اگر از باب مدح و ذم باشه به اصطلاح این حکم عقل که متکلمین میگن، اینجا مدح و ذمی نیست، که اونم بحث کردیم، گفتیم که اولا به معنای متزم نیست، اون اثرشه. ثانیا اینجا متزم هم هست، اتفاقا اوغلا کسی را که دفع ضرر نمی کنه مذمت می کنن. نکته سوم این بود که حسن و قب به بنای اوغلا هم بر نمی گرده، یعنی سه تا احتمال دادن، هر سه تا رو رد کردن. حکم که نداره، متزم هم که نداره، عقل اینجا دفع ضرر محتمل نکردن، بنای عقلا نیست. چرا بنای عقلا نیست؟ گفتن چون عقلا وقتی بنا میذارن که اولا دایی نباشه، ثانیاً بنا را که میذارن برای وجوب یک فعل به لحاظ مصالح که مثلا آثاری است این فعل داره، مثلا عدل و ظلم رو که بحث میکنن بنا میذارن بر وجوبش یا بر ترکش یا حرمتش، چون این باعث نظم اجتماعی میشه. خب اینجا هم فرمودن که اینجا چنین بنایی نیست، چون دفع ضرر خودش دایی داره، یه امر غریزی فطری دایی داره، بنابراین از بنای عقلا هم نیست. اینو داشتیم نقد میکردیم که به اصطلاح وقت تموم شد. اجمالا اینجا ما دو تا نکته میگیم. نکته اول این که برگردوندن حسن و قبح عقلی به بنای عقلا به خاطر مصالح و مفاسد درست نیست. چرا؟ چون شما چون میگید عقل قدرت درک ندارد، اینو انکار میکنید، میایید سراغ این که حسن و قبح از راه بنای عقلا درست کنید، در حالی که ما تو اون بحث اول گفتیم عقل قدرت درک حسن و قبح رو دارد، بنابراین نوبت نمیرسه اصلا به بنای عقلا. اگر هم عقلا بنایی داشته باشند، اتفاقا باید به همین درک عقل برگرده، که اگه برگرده اون اعتبار داره. البته ایشون نه، میگه عقلا اگه این اعتبار رو کردن، شاره هم مثلا یکی از عقلاست و رئیس عقلاست، ما میگیم نه، اونی که حجت عقله، اگه عقل درک کرد که حجت درک نکرد، بنای عقلا فایده نداره، مگر اینکه به درک عقل برگرده. اینه که توضیح دادیم جلسه قبل. نکته دومی که نگفتیم یا حالا کمتر بحث کردیم یا به نظرم نگفتیم اینه که اگر شما میگید به اصطلاح بنای عقلا برمیگرده به خاطر یک مصلحتی که اینجا اون مصلحت اینه که مثلا نظم اجتماعی نظام اجتماعی برپا بشه، عدل لازم، مثلا وجود عدل و در واقع نبود ظلم لازم. خب اگر اینجوری ما اشکال رو میبریم رو حفظ نظام، چرا حفظ نظام واجبه؟ حفظ نظام اجتماعی چرا باید ما کاری بکنیم که در جامعه نظم باشه؟ چرا؟ خب بالاخره باید اینجا یک درکی داشته باشیم، یعنی باید عقل بفهمد که نظم اجتماعی لازم است. یعنی میخوام اینو بگم که در واقع بنای او همین بنای عقلان که شما میگید اگه در نهایت به اصطلاح درک عقل برنگرده، سلام علیکم بفرمایید، اگه به درک عقل برنگرده حجیتش رو هواست. باید این بنای عقلا، ببینید الان بر عقلا بنا میذارن، خیلی بناها گذاشتن حالا مثلا انسان نمیتونه اسمشو بیاره از بس قبیحه، قانون کردن کشورهای مختلف، این بناشون مبتنی بر شهوته، مبتنیست بر یک اعتقادات غلطه، مثلا آزادی انسان که هر کاری آزادی مطلق. خب ما اینا رو قبول نداریم، باید بنای عقلا برگرده به یا عقل یا شر. شر برگرده که خب شر رو ما قبول داریم، بنایی هم که مبتنی بر اون باشه باز مشکل داره، عقل هم که ما باز حجت میدونیم بنایی که مبتنی بر اون. پس بالاخره شما میگید بنای عقلا، بنای عقلا برای چیه؟ برای مصلحته. خب مصلحته رو چرا ما باید انجام بدیم؟ مصلحته چرا باید انجام بشه؟ مصلحت اینی که نظم باشه، اصلا نظم برای چی باید باشه اصلا نباشه؟ این عقلی که حکم میکنه که نظم لازمه، اتفاقا همون نظمه هم در نهایت به همین دفع ضرر برمیگرده. یعنی این نظمه هم برای اینکه که دفع ضرر بشه، یعنی چون نظم نباشه هرج و مرج میشه، همه هم دیگه رو میکشن، ضرر ایجاد میشه. یعنی در نهایت این بنایی که شما درست کردی برای عدل و ظلم، اونم چون شما که استقوب قبول ندارید، باید بگید این نظمه بنا میذارم به خاطر نظم. اون نظم برای چیه؟ یعنی ایشون قبول نداره که خود عدل حسنه. ما اینو قبول داریم، ما میگیم اصلا خود عدل اصلا هیچ اثری هم نداشته باشه، هیچ اثری هم نداشته باشه، آدم نباید ظلم بکنه، ولو هیچ اثری هم نه، ولو اینکه هیچ نظم اجتماعی هم به هم نخوره، حق دیگری هم نباید پایمال بکنه. ولی خب ایشون که اینو قبول نداره، میگه به لحاظ اینکه نظم باشه، میگیم برای چی نظم باشه؟ یا باید بگید خب نظم خودش عقل میفهمه باید باشه، میگه خب پس اینم درک عقل. یا میگید نه اگه نظم نباشه هرج و مرج پیش میاد، میگیم خب برای چی نباید هرج و مرج پیش بیاد؟ که خب اگه هرج و مرج باشه همدیگه رو میکشن، ما نمیتونیم زندگی بکنیم، ضرر به ما وارد میشه. یعنی همه عدل هم که شما فقط عدل رو قبول داری، اونم آخرش طبق مبنای شما، طبق مبنای ما نه، طبق مبنای شما برمیگرده به مصلحت، مصلحت هم برمیگرده به نظم اجتماعی، نظم اجتماعی هم برمیگرده آخرش به حفظ نفس، حفظ جان، به لال و نظم نباش. اگه نظم نبود و خیلی هم ما هممون کیف میکردیم، هیچ مشکلی هم نبود، همه میگفتن نباشه بهتره، نظم ما در بی نظمی ماست. نه، چون اگه نظم نباشه جامعه به هم میریزه، امنیت نیست، امنیت نباشه به ما آسیب میخوره، نمیتونیم زندگی بکنیم اصلا، اونم برمیگرد آخرش. پس بنابراین حتی اگه مبنای شما رو اینجا قبول بکنید، باز بنای عقل آخرش برمیگرده به حکم عقل، در اینجا هم اتفاقا اونجوری که شما برمیگرده به همون دفع ضرر آخرش، به حفظ نفس برمیگرده.
آقای روحانی هم تو همون منتقل تو همین اشکال رو به آقای اصفهانی کرده، میگرد همین اشکال رو میکنه، اون رو بعد چی میگه؟ همینجوری میره، ولی خودش آخر به ملاحظه با تب برمیگرده،
خوب هم اشکال داره،
میگه که اگر به هم بریزه آخرش اون که زندگی به هم
میرزه،
به این
معنی
که دیگه
به هم
میرزه
همه
نیست،
چه
راحت نیستیم، مثلا
راحت نباشیم،
درسته اشکال داره،
بعضی ها سادیسم دارن، مثلا سادیسم نه چی؟ مازوخیسم، سادیسم به دیگران، خود اون به خودش مازوخیسم. چرا نباید ما باید خودمون حفظ کنیم؟ چرا ما باید به اصطلاح اون چیزی که طبق طبع ما هست، میل چه ارزشی داره؟ ما شهوات هم ما داریم،
لذت گرایی میشه
دیگه، همین لذت، اعتبار لذت از کجاست؟
عقلی نیست،
عقلی نیست، بنابراین شرعی هم که نیست، میل، میل که به چه اعتباری داره؟ و تعجب میکنم از این بزرگان مستعلم، این آقای روحانی اسمشون بودی؟ نمیدونم واقعا. و اینجور جاهاست که آدم قدر شهید صدر رو میفهمه. خب که چقدر قشنگ بحث کرده. عرض به خدمت شما که خب اینم نقد سوم. نقد چهارم اینه که آه بله چای یه اشکال بکنید تا چای بخ.
اشکال
ایشون
خوب
کرده
آقای
دارید. باید راه حل. حالا این اشکال رو هم باید ببینیم.
چی؟ کدام آقای روحانی؟ همون تقل رسول.
سید محمد دیگه.
نه اشکال کرده که چی؟ اشکال کرده که چی؟ اشکال کرده
که آخرش به کجا بند میشه؟
تو همین بحث، تو بحث مستقل تقدیه دیگه که قرش بحث میکنم، اول بحث، بحث قرش، اول شده دور نه مستقل تقدیه رو اصولیم، اول بحث قطع اونجا بحث کرده. قطع برای چی باید از قطع پیروی کنی؟ اونجا میگم مستقل عقلی بودی وقتی چیزی شما فهمیدی خوبه.
خب اون هم خب جای دیگه هم بحث خود بحث عقل که بحث جدایی هم داره.
کفایه چون اونایی که تو کفایه هم مستقل بحث نمی‌کنن. یه جایی زمین ما تو بحث قطع بحث می‌کنیم. اونجا بحث کرده. خود بحث عقل اسمش رد می‌کنه بقیه چون تازه درس خارجی اونجا رو
گذروندیم درست بله. بله تو کتاب های قدیمی اصولی مثل رسائل کفایی مثل این مثلا کتاب های متأخر مثل این کتاب اصول فقه یه نیست، کتاب اصول فقه مظفر
جدا
کرده قشنگ اینا اونا بقیه قدیمی ها بله در ضمن همین قطع و بحث دیگه هست. خب بحث چهارم، نقد چهارم باز ادامه همین بحثه، یعنی همین بحث سوم، یعنی بحث اشکالی، یعنی مطلب سوم اینی که شما همه حسن و قبح های عقلی رو به حسن و قبح عدل و ظلم برمیگردونید. خب یه بحثی یادتون بود که ما تو بحث حسن و قبح مطرح کردیم، ایشون از قدماست، اون موقع فکر کنم بودید شما حسن و قبح تو بحث حسن و قبح که بعضی ها معتقد بودن که همه حسن و قبح ها به عدل و ظلم برمیگرده، بعضی ها میگفتن نه دروغگویی راستگویی نام هست، ما اونجا گفتیم نه بر نمیگرده مگر اینکه اون معنای عام عدل رو بگید که هر چیزی در جای خودشه که اونم معنای محصلی نداره، ولی خب اون میتونه دیگه همه چیزه بگیره. اما عدل و ظلم اگه به معنای مثلا اعطاء کل ذی حق حقه باشه نه، میتونه بحث های دیگه هم باشه، حسن و قبح چیزهای دیگه هم مثلا باشه، مثلا احسان به دیگری، نه حقشه حقشه، نه تجاوز به حقه، نه دادن حقه، فرض بکرم حسنه. عرض به خدمت شما که خب ایشون همه حسن و قبح ها رو به عدل و ظلم برمیگردونه، عدل و ظلم رو هم که به بنای عقلا، بنای عقلا هم که برمیگرده به بحث نظم اجتماعی. حالا این اگه بخوایم مراحل بیان ایشون رو مثل این فلاسفه تحلیلی که استدلال 1 2 3 4 5 6 7 8 میگه بگیم اینجوری میشه، انسان خودش و کمالش رو به اصطلاح دوست داره، همون که شروع قضیه همین کمال و حب به کماله و هر چی که به این کمال منتهی بشه، این یک. دوم این که نظم اجتماعی باعث میشه که انسان به اون کمالش برسه، یه بستری ظرفیت ایجاد میکنه که انسان به کمالش برسه، پس از کمال ما میرسیم به نظم. از طرف دیگه این نظم چجوری ایجاد میشه؟ از طریق عدل، چون عدل نباشه نظم به هم میخوره و انسان نمیتونه به اون کمالش برسه. پس بنابراین کمال فی حد ذاته مطلوبه، کمال از طریق نظمه، نظمم از طریق عدله. این سه نکته. نکته چهارم اینه که اغلا برای اینکه این عدل که مقدمه به اصطلاح نظمه و نظم مقدمه کمال رسیدن به کماله، برای اینکه این انجام بشه میان مدح و ذم میکنن. یعنی مثلا اون کسی که طبق عدل عمل میکنه رو مدح میکنن، اونایی که خلافش عمل میکنن ذم مذمت میکنن، برای اینکه دایی ایجاد بشه، برای اینکه مردم این کارو بکنن. یعنی نکته پنجم اینه که با این حساب هرچی که به نظم جامعه مربوط میشه به عدل و ظلم برمیگرده. نتیجه این چهار تا نکته، اون ستای اول به خصوص، اینه که هرچی به نظم جامعه مربوط بشه به عدل و ظلم برمیگرده. و نکته ششم اینه که با این حساب همه حسن و قبح ها به عدل و در واقع ظلمی که در نهایت به اجتماع به نظم اجتماعی برمیگرده. بنابراین طبق نظر ایشون همه حسن و قبح ها به عدل و ظلم برمیگرده، گرچه خود عدل و ظلم هم به نظم و نظم هم به کمال مقدمه اون. خب ایشون برای این که بسطو، حالا این کلی، البته این بحث مختصی به این بحث ما نیست، دفع ضرر، در دفع ضرر دو تا بیان اثبات میکنن که در واقع حسن و قبح به همین معناست که در واقع به مدح و ذم عقلایی و بناعات و اینا برمیگره. بنابراین در بحث ما که دفع ضرر محتمل هست به این بر نمیگرده، یعنی به این حسن و قبحی که به عدل برمیگرده، عدل هم به اون نظم برمیگرده، به اونجا برمیگرده. یعنی در واقع دفع ضرر محتمل یکی از مصادیق عدل و ظلم نیست، چون همه حسن و قبح هم با اون سیر استدلال برگشت به عدل و ظلم. بیان اولشون اینه که در قاعده دفع ضرر محتمل مصلحت دیگری غیر از این که دوچار ضرر بشیم نداریم، در حالی که تو عدل مصلحت دیگری هست که اون در کل بناعات عقلا که در نهایت همش به عدل برگشت نظام اجتماعی، نظم اجتماعی، در حالی که اینجا اینجوری نیست. دفع ضرر محتمل برای اینکه دوچار اون ضرر نشید، نه اینکه دوچار بی‌نظمی نشید. بنابراین در دفع ضرر محتمل عقلا بنایی ندارن، مدح و ذمی هم نداره و بنابراین حکم عقل نیست. حکم عقل هم که ایشون به این معنا قبول داره. این یک بیان، یک دلیل. بیان دوم اینه که حسن و قبح اساسا مربوط به این عالمه، اما حرف اشاعره، و در این عالمه که عقلا میان برای اینکه اون هدف و مصلحت که نظمه انجام بشه، مدح و ذم در واقع بنا میذارم بر مدح و ذم که نهایتا نظم اجتماعیه. خب دفع ضرر محتمل که الان بحثمون اخرویه، اون مربوط به ضرر اخرویه. الان بحثمون اینه که قاعده در شبهات تحریمیه بعد الفحص دو تا ما قاعده داریم، یکی میگه عقاب بلا بیان، یکی میگه دفع ضرر محتمل. بحثمون در عقاب اخرویه که آیا اینجا باید احتیاط کنیم یا برائت جاری کنیم. خب در حالی که این بحث ها مال دنیاست، این بحث حسن و قبح عدل برمیگرده، عدل هم که به نظم اجتماعی برمیگرده، در حالی که این بحثی که ما الان تو این قاعده داریم بحث ضرر اخرویه، بنابراین ربط به این در بحث حسن و قبح نداره. بنابراین این قاعده مصداق این حسن و قبحی که ما، یعنی ایشون اینجوری تحلیل میکنه، نداره. خب این تحلیل ایشون به اصطلاح اشکالهای متعددی میشه به این اشکال، به این تحلیل گرفت. یک اشکال همون چیزی که در نقد دوم گفتیم که اساسا حسن و قبح به معنی مدح و ذم نیست، و تا این که بعد شما بگید که عقلا اینجا متوزم ندارن، چون متوزم برای اینه که اون مصلحت عمل بشه و این حرفا. این اشکال که قبلا هم گفت. اشکال دیگه اون همونی که در نقد سوم گفتیم که اصلا ما بنای عقلا رو قبول نداریم، حسن و قبح بنای عقلا بر نمیگرده. خب این اشکالات رو تو قبلی ها گفتیم، اما اشکال سوم اصلا اون اشکالا، همه اشکالا رو بذاریم کنار، همون اشکالی که تو بحث اول گفتیم، هم دوم گفتیم هم سوم، اشکالای مبنایی رو بذاریم کنار و این حرفا رو همه رو قبول بکنیم، باز این رو اینجا میشه این اشکال رو کرد که خب انسان شما میگی کمالاتش را دوست داره، نظمم برای کمالات، عدلم برای نظم، بنابراین همه این حسن و قبح ها باید بگیم که به عدل برگرده. ما میگیم آقا جان شما میگید این حسن و قبح ها به عدل برمیگرده، چرا؟ چون عدل مقدمه، عدل باعث نظم میشه. نظم برای چی؟ میگید نظم هم باعث کمال میشه. پس اون مسئله اصلی اون کمال است. حالا اشکالی هم به اون کمال فعلا نمی کنیم. میگیم خب اگه اینجوریه پس هر وقت اون کمال بیاد باید حسن و قبح باشه، چون منشأ اون بود دیگه. یعنی به یه معنا همه اینا ضرورت بالقیاس دارن در نهایت نسبت به کمال. یعنی این حسن و قبح برای عدله، عدل برای نظمه، نظم برای کماله، پس در نهایت برگشت به کمال. پس هر چیزی که به کمال برگرده پس حسن و قبح باید بگیم چرا فقط این مسیر رو میگی؟ مسیرهای دیگه هم ممکنه باشه، چون اون منشأ اونه. اتفاقا عبارت بیان علامه طباطبایی هم که تو بحث حسن و قبح بحث کردیم، ایشون هم همینا اینجوری که یادم میاد میگفتن که هر چیزی که به اون کمال در نهایت بیانجامد. حالا یه وقت کمال حیوانیه که حیوان میگه بخورم غذا زنده بمونم، یه وقت کمال فردی انسانیه، یه وقت کمال اجتماعیه، کمال ها مختلفن. خب اگر اینجوری باشه چرا کمال اخروی رو نگیره؟ مگه کمال اخروی کمال نیست؟ مگه به بهشت رسیدن چه کمالی بالاتر از اون؟ بعدش چرا فقط شما کمال اجتماعی رو میگی؟ چرا کمال فردی رو نمیگی؟ خب ما برای اینکه به کمال اخروی برسیم نباید گناه بکنیم، بعد برای اینکه گناه نکنیم باید احتیاط بکنیم. مثلا این ممکنه گناه باشه، پس دفع ضرر محتمل بکنیم، چون اینجا احتمال داره حکم باشه دیگه. یعنی الان ما بحث داریم که حرامی و حرام نیست مثلا. خب ما احتیاط بکنیم برای اینکه دفع ضرر بکنیم، برای اینکه به کمال برسیم. یا در مسائل فردی به همین صورت هر جا که به اون کمال برسه، هم حرف آقای مصباح دیگه، این حرف آقای مصباح همینه میگه، میگه ضرورت بالقیاس اون هرچی که آخر بود هر چی به هر شکلی به اون برگرده ضرورت بالقیاس پیدا بکنه میشه واجب. منتها ما اشکالمون اونجا این بود که اون آخر از کجا میارید، اون مثلا تقربه، اون کماله، اون هرچی که الان ایشون هم اینجوری یادم همون کمال و تقرب و اینا رو بگم اونو از کجا، اونجا باید بگی حکم عقل. الان اینجا نمیخوایم این اشکال رو بکنیم، اونو قبلی گفتیم تو اشکال قبلی، اشکال دوم به اون اشکال مطلب سوم، این الان مطلب چهارمه. ما میگیم اینی که شما میگید منحصر در کمال اجتماعی که از طریق عدله، این درست نیست. یعنی همه این سیر استدلال های شما ما که قبول نداریم، اصلا کلا اینا رو قبول نداریم. یعنی هر سه تا مطلب شما رو ما قبول نداریم. ما اولا قائل به درک عقلیم، یک ثانیا بنای عقل رو قبول نداریم، ثالثا متوزن ما قبول نداریم. یعنی میگیم حسن و قبح از باب اینا نیست، از باب درک عقل. اصلا ما این سه تا مطلب رو قبول میکنیم، میگیم حسن و قبح از باب بنای عقل است، بنا هم عقل میذارن مت، بنا میذارن مت بکنن برای مصلحتی، اون مصلحت هم نهایتا به کمال برمیگرده. همه این حرفا رو قبول کردیم، چرا فقط اخروی دنیوی؟ چرا فقط نظم؟ چرا فقط کمال فردی اجتماعی؟ هم میتونه فردی باشه، هم میتونه اجتماعی، هم میتونه دنیوی باشه، هم میتونه اخروی باشه. شما میگید نه، اینجا حرفتون اینه، میگید که اینجا عقلا اینجوری بنا میذارن، پس این قاعده که به ضرر اخروی، چون الان بحث ما در ضرر اخرویه، بعدا حالا ضرر دنیوی رو بحث در ضرر اخروی، این قاعده به ضرر اخروی مربوطه، پس جزء حسن و قبح عقلی نمیشه، جزء حکم عقل نمیشه. حالا با این تفسیری که ایشون میکنه نه میشه طبق استدلال شما. این 5 6 تا مرحله، 6 مرحله شد دیگه استدلال. این 6 مرحله استدلال ما اگه بگیریم میبینیم در نهایت همه اینا ضرورت بالقیاس پیدا میکنه به اون کمال، کمال انسان. خب حالا این کمال اجتماعی باشه، فردی باشه، دنیوی باشه، اخروی باشه. بنابراین شما نمیتونید به اصطلاح منحصر بکنید. بفرمایید.
بنای اوغلا و نظم حالا در بحث اخروی تاثیر داره، ورود داره، یعنی میشه تصور بشه
در اخروی؟
یعنی هم ضرر.
بله، اوغلا میگن آقا جان ما اگر این کارو بکنیم به اصطلاح دوچار ضرر میشیم و اون به اون کماله نمیرسیم، پس بنا بذاریم مت بکنیم کسی این کارو بکنه که به اون کماله برسیم. چه فرق اون کمالم یعنی بهشت.
معمولا سیر اوغلا، بنای اوغلا، اینجور چیزا رو مثلا معمولا به امور دنیوی
همین میخوام بگم. شما ببینید ما فعلا تو این اشکال از همه اشکال، سه تا اشکال مبناییمون دست برداشتیم در اشکال چهارم، یعنی فرض کردیم همه اون مطالب شما درسته. شما دارید میگید که چرا بنا میذارن برای مصلحتی، اون مصلحت چیه؟ نظمه. چرا نظمه؟ کماله. یعنی اصل از سرمشه از کماله، انسان کمالش میخواد، این کمال به نظمه، این نظم به عدله، پس عدل اعتبار میکنیم، بنا میذاریم برای اینکه به نظم برسیم، برای اینکه به کمال برسیم. خب باز همینه، ما میخواییم به اون کمال اخروی برسیم یا کمال فردی دنیوی برسیم، این نمیشود مگر اینکه این کار رو انجام بدیم. هرچی هم مصلحتی هم بحث میکنیم، یعنی به لحاظ خودش نه، این اون کمال رو به دست میاره. خب پس اینو اعتبار میکنن اوغلا که این کارو بکنیم، یکیش همین دفع ضرر محتمل طبق مبنای شما. اوغلا اعتبار میکنن دفع ضرر محتمل بکنیم برای اینکه دوچار جهنم نشیم، برای اینکه بهشت نصیبمون بشه. چه کمالی بالاتر از این؟ همه کمالات اونجاست. یا کمالات فردی، یعنی این که شما همه چیز رو برمیگردید به نظم اجتماعی و عدل، هر حسن قبی به اونجا برمیگرده طبق این سلسله استدلالات شما، این انحصار درست نیست.
مرحوم اصفهانی هم این کمال رو مثلا از آن سواده داشتم به نظرم. مرحوم اصفهانی هم همه جا میگه
افسل نظام و بقا النوع، همین در همین حد میگه. یه تعبیری داره، من حالا اونو دیشب دیدم. این اگه شما میخواید نگاه کنید جلد 3 نهایت و درایه، دیگه متن رو نیاوردیم، صفحه 335 اولش یه چیزی داره، صیانت نفس، نفس و حفظ نفس، کمال نفس. به نظرم اینو دار تا چون فصل بود دیگه نیاوردم، عبارت گفتیم به همون مقدار اکتفا بکنیم، ظاهرا یه هم چیزی داره. و الا اگر بگید که نه نظم به ماه و نظم، میگه برای چی نظم به ماه و نظم، برای چی بخواید نظم؟ بالاخره برای یه چیزی باید نظم رو بخواید، اونم هم کمال انسانه، همون صیانت نفسه. اگه همینجا بمونه اشکال میکنیم که اینا برای چی؟ به چه دلیل؟ نظم برای چی؟ اما اونو بگید نفس، کمال نفس، اون قابل قبولتره. علامه هم تاکیدش روی اینه، اینه که کاملا یادمه که روی کمال، ایشون هم ظاهرا داره اینا. خب عرض به خدمت شما، اینم یه اشکال. حالا اگر اشکال پنجم، اشکال پنجم اینه که اشکال حالا چهارم این بود که چرا همش به عدل برگرده، کمالات دیگه هم که بالاخره هر چیزی که به اون کمال ما رو برسونه. اشکال پنجم اینه که اصلا فرض کنیدم به عدل برگرده، عدل و ظلم، بازم ما میتونیم یک تحلیلی ارائه بدیم که دفع ضرر محتمل از باب عدل و ظلم حسن باشه و دفعش حسن باشه، دفع نکردنش قبیح باشه، یعنی ظلم باشه. دقت فرمودید این اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که چرا همش به عدل و ظلم برگرده، هر چیزی که در مسیر کمال باشه، اخروی، دنیوی، فردی، اجتماعی، این اشکال اینه که اصلا قبول کردیم همش به عدل و ظلم برمیگرده. حالا میخواییم بگیم که همین دفع ضرر را هم ما میتونیم به یه نحوی به زیر مجموعه عدل و ظلم قرار بدیم. چطوری؟ میگیم اول ما باید معنا بکنیم معنای عدل و ظلم چیه. خب چندی معنا کردم برای عدل و ظلم. یه معنایی که ما خودمون اونجا قبول داشتیم، گفتیم معنای خاص عدل و ظلم، که عدل یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، ظلم یعنی عدم اعطاء ذی حق حقش، تجاوز به حق. که خب این متکلمین هم هست تو کتاب الهی، آقای مکارم هم میگه تو یکی از دارن تفسیراشه که این شایع‌ترین و رایج‌ترین معنای عدل تو مردم هم شما ببینید، مردم به همین معنا عدل و ظلم، ارتکاز همینه، ظلم کرد یعنی حقش ضایع کرد، به عدالت رفتار میکنه یعنی حق دیگران را. چه به این معنا بگیریم چه به اون معنای مبهم عام بگیریم که به نظر من اون تعریف حکمته، حسی در جای خودش. بعد حالا الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم که وضع شیفی موضعی، دفع ضرر از نفس و به تعبیر مثبتش سیانت نفس، به تعبیر لاتینیش کناتوس، یه اصطلاح در فلسفه غرب کناتوس یعنی سیانت نفس، که حالا به شکل سلبیش میشه دفع ضرر محتمل، دفع ضرر اصلا کلی چه محتمل چه قدیم، این همون حق نفسه. یعنی حق نفس اینه که بهش آسیب نزنیم. ببینید چون شما آسیب میزنید یعنی یه نقصی درش ایجاد میکنید، حق هر موجود اینه که شما اونو کمش نکنید، یعنی ضرر نزنید، آسیب بهش نزنید. یعنی آسیب میزنید یه تجاوز میکنید به حقش، مثل یه آدمی داره میره بهش یه ضربه میزنید، این در واقع دارید ظلمه، این ظلمه، یعنی دارید بهش به حقش تجاوز میکنید، چون حقش اینه که به آسیب نباید بهش بزنید. خودمون هم همینطوره، به خودمون هم نباید آسیب بزنیم. یا اون معنای رو بگیریم به من هر چیز در جای خودش، خب جای خودش اینه که به دیگران آسیب نزنیم، به خودمون هم آسیب نزنیم، این درسته، این در جای خودشه. بنابراین چه ما به اون معنا بگیریم از بزرگ، چه به این معنای عام، اون معنای خاص یا به این معنای عام، ما باید نفس رو حفظ بکنیم و حفظ نفس هم اینه که ضرر رو ازش دفع کنیم. بنابراین دفع ضرر محتمل هم مصداقی از معنای عدل و ظلمه، یعنی مصداقی از عدل، دفع ضرر محتمل و اون در اون معنا، شما هر معنایی که بگیرید برای عدل، بالاخره این معناهایی که گفته شده اینه دیگه، معروفترین مبنا یکی تا کل ذی حق حقه، یکی وضع شفی موضعی، و هر معنایی شما بگیرید نفس حقش اینه که بهش آسیب نزنید، حفظش کنید. بنابراین حتی به اصطلاح شما اینم ما بپذیریم که به عدل و ظلم برمیگرده، اینو ما میتونیم به یه نحوی زیر مجموعه عدل قرار بدیم، دفع ضرر محتمل رو.
این اگر مثل مرحوم اصفهانی میگن عدل و ظلم یعنی زن ما منطق اوغلا، ما این تعریف قبول دارن؟
شما تعریفتون رو به ما بگید.
ما هم میگه
هر
برای حفظ نظام،
حفظ نظام که عدل نشود،
مدهو زم کردن میگیم عدل.
خب این که تعریف من چیه، مد میکنن، این که تعریف نشود، هر چیزی که میدونم آخه بینید اون بنای اوغلا، اوغلا اون شما لخواه تعریفی از عدل باید داشته باشید که ما بر اساس اون بیاییم به اصطلاح در این تعریفی که ارائهش کردن اینا. حالا بعضی تعریف هم هست، مثلا اشاعره میگه هرچی خدا انجام میده یا هرچی خدا دستور بده، خب این که حسوب شرعیه، این که خارج از بحثه اون نظام. یا متکلمی گفتن هر چیز خوب، هر چیز خوب، خب هر چیز خوب چیه؟ اونا چون حسوب عقلی قبول دارن، یا هر چیز خوب و خونی که عقل میفهمه، اون مبناش هم مبنای ماست، این هم یکی از اوناست، اما شما که اونو نمیتونید قبول کنید. بنابراین یا باید بگید که حق کسی رو ضایع کنید، من حالا عبارتشو ندیدم که ایشون چی تعریف میکنه، ولی این دوتا تعریف قاعدتا باید یکی از این دوتا تعریف رو بگم. بله اگه عدل رو یه جوری دیگه معنا بکنم، بگن عدل یعنی قانون گذاشتن برای نظم جامعه، اون میگه به چه دلیل تعریف عدلیه؟ اگه اینجوری بگم میخوام این تعریف مندرآوردیه، این تعریف که شما بیاید تعریف مثل اینکه مثلا میگه من دیوار، منظور من از دیوار پنجره است مثلا، بله اگه اینجوری تعریف بکنم و اشکال برمیگرده که این تعریفه را از کجا آوردید شما؟ جعل اصطلاح خوب باره، ما هم یه جوری دیگه جعل اصطلاح، ولی نه ما ببین اینجا اینو میخواییم بگیم، بگیم اون تعریف های رایج برای عد که فلاسفه معمولا وضع شعر فی موضعی رو میگن، متکلمین هم یا اعطا کل ذی حق حقه رو میگن یا همون حسن قبح عقل، معمولا اینا رو میگه. هر کدوم از اینا رو بگید در واقع این میتونه به اصطلاح و یه شاهدی هم بر این مسئله اینه که ایشون در اضرار به دیگری قبول کرد حسن قبر و گفت این عدل و ظلمه، یعنی گفت اگه کسی به دیگری ضرر بزنه، اهلاک بکنه یا اضرار بکنه، این بله ما قبول داریم چیزه، این به اصطلاح حسن قبره، یعنی قبیحه، ولو مثلا اگه صدقی باشه که جان یک کسی رو به خطر بندازه، این صدقه قبیحه، و اگر راستگویی باشه که به اصطلاح چیز دروغگویی باشه که یکی نجات بده، اون حسنه، یعنی اون ظلم، این عدله. پس در واقع اضرار به غیر رو قبول کرد، گفت این در واقع این حقشه داره ضایع میکنه، این ظلمه. خب اینو در مورد خودمون ما میگیم که خودمون به خودمون حق خودمون رو داریم ضایع میکنیم، یعنی اینو ایشون بالاخره میگه به اصطلاح، بالاخره گناه هم یه ظلمه به نفس دیگه، گناه هم یه ظلمه به نفس، بنابراین میتونه مصداقی از همون بحث ظلم باشه، و گناه هم یعنی گناه میکنیم خودمون رو در معرض، یعنی گناه قطعی ضرر قطعیه، گناه محتمل ضرر محتمله، بنابراین باز اینم میتونه به عنوان عدل و ظلم باشه. ما یعنی اینکه ایشون بگه اصلا ما هیچ کدوم از این تعریف ها رو قبول نداریم، تعریف رو فقط میگیم قانون برای نظم، اونم باشه که میگیم این تعریف از کجا آورد. خب اینایی که تا حال بحث کردیم همون بود که ایشون راجع به ضرر اخروی بحث کرد، که سه تا نکته گفت. در واقع نکته اول عقل حکم ندارد، نکته دوم متح و ذم رو مطرح کرد که اینجا نیست، نکته سوم برد تو مبنای خودش که ما تو مبنای خودش بحث کردیم، یعنی سه تا اشکال کردیم، یعنی به اون نکته اول یه اشکال کردیم، به نکته دوم یه دونه اشکال کردیم، به نکته سوم سه تا اشکال کردیم. اون اشکال اولی اشکال مبنایی بود که گفتیم مبنا رو ما قبول نداریم، دو تا هم بر فرض اینکه مبنای شما درست باشه، یکیش این بود که به همه حسن قبح ها به عدل و ظلم بر نمیگرده، هر چیزی هم مسیری کمال باشه، یکی هم این که حتی اگه به عدل و ظلم هم برگرده، باز این دفع ضرر محتمل میتونه مصداقی از عدل و ظلم قرار بگیره. حالا در بحث ضرر دنیوی، خب قبلا بحث رو کردیم که ایشون باز همین حرفا رو زد، منتها این دفعه تطبیق کرد بر مصداقش، یعنی در این که ما در ضرر دنیوی اینجوری بنا میذاریم، حسن قبح که قبول نداریم به معنای درک عقل، متح و ذم رو قبول داریم بعد از بنا، بر اساس بنای عقلا، نه همینجوری بر اساس حکم عقل، نه درک عقل، نه بنای عقلا هم که به لحاظ مصالح هست، و بنابراین اینجا چون خود این دفع ضرر خودش داعی داره، یعنی مصلحتش خودشه، مصلحتی ورای خودش نداره، بنابراین اینجا در دنیوی تاکید محور بحث، یعنی اون حد وسط بحث این بود که چون غریزیه داعی داریم ما خودمون، بنابراین عقلا لازم نمیدونن یه جعل بنا بکنن که داعی ایجاد بکنن، چون اینجا من ضرر رو میبینم فطرتا فرار میکنم از ضرر، دفع میکنم ضرر رو، این یه امر فطری غریزیه، بنابراین نیازی نیست که عقلا اینجا یه بنایی بذارن برای اینکه دایی ایجاد بکنن که ما این رو دفع بکنیم، چون مبناشون اینه که عقلا وقتی دایی میذارن چیز بنا میذارن، اصلا بنای عقلا برای ایجاد داییه، همه اینا رو ما قبول نداریم، ولی حالا داریم نقل میکنیم ما این حرفا رو. عرض به خدمت شما که حالا دایی میذاریم برای، میگم بنا میذاریم برای اینکه دایی ایجاد بکنیم، برای اینکه این کار انجام بشه، و چون اینجا دایی هست دیگه لازم نیست بنا بذاریم، لازم نیست متح و ذم بکنیم که اون فعل انجام، این فعل به خاطر اون مصلحت انجام بشه، این ضرر خودش دایی داره، خودش به خاطر خودش ما دفعش میکنیم. خب ما اینجا یه اشکالای مبنایی داریم، اشکالای مبنایی رو تا حال بحث کردیم، یه بار دیگه تکرار میکنیم، ما اولا مثل ایشون حسن قبح عقلی، ایشون حسن قبح عقلی رو
اول انکار میکنه، اعتباری میدونه، این اعتبارم در جایی میدونه که داعی نفسانی وجود نداشته باشه و بعد عقلا بیان اعتبار بکنن برای ایجاد داعی. ما هیچ کدوم از اینا بعد متوزمن بکنن، متوزمن برای همون داعی است، ایجاد داعی. خب ما هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. ما میگیم عقل درک داره، میفهمه این کار خوبه، این کار بده. این حرفا وقتی که درک نباشه تازه شما میایید پس یه چیزی درست بکنید که حسن قبح توجیه بکنید دیگه. اخو ما میبینیم که عقلا میگن ظلم بده، چرا این کارو میکنی؟ چرا آدم آزاری میکنی؟ مردم آزاری میکنی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا دزدی میکنی؟ خب وقتی ما اینو به درک عقل برنگردونیم باید به یه چیزی برگردونیم. حالا این بحثا مطرح میشه. بنابراین وقتی ما گفتیم که آقا افعال فی حد ذاته خوب و بد دارن، حسن قبح ذاتی، عقلم این حسن قبح ذاتی رو درک میکنه لااقل در بعضی موارد دیگه، اصلا نوبت به این توجیهات نمیرسه و حجت هم همین درک است و اینم ملازمه داره به حکم شرع، به این معنا که خدا هم، یعنی اگه شما به این حکم عقل عمل نکردی، دزدی کردی، روز قیامت عقابت میکنه. حالا اگه ببخشه اون یه بحث دیگه است، ما کن نامعذبین حتی نبس رسولا که بعضی اخباریان اینا میارن یا حتی اصولیون، ما میگیم آقا اون اصلا یه بحث دیگه است، ما بحث عقلی داریم الان، اون ممکنه خدا ببخشه. مثل بحث تجری، آقا تجری عقلا قبیحه، حالا خدا میگه بخشیدم، اون یه بحث دیگه است. حالا اگه کسی دزدی کرد پیامبر بهش نرسیده بود عذاب نکنه، اون یه بحث دیگه است، ولی مستحق است. ما بحث استحقاق داریم، بحث تحقق نداریم. خدا ببخشه، که بخیل نیستیم که بخواد ببخشه ببخشه، ولی عقلا استحقاق هست اینجا. بنابراین ما اینا رو قبول نداریم، ما میگیم عقل درک میکنه، عقلم حجت خداست، ملازمه هم اینجا هست و اصلا نیازی به این بحثا نداریم. حالا اگه بیایم اشکالای اصلی ما که اشکالای مبناییه که اونجا گفتیم، همون اشکال اول و دوم و سوم که تو اخروی گفتیم، اینجا تو دنیاوی هم میاد. حالا اگه همه اینا رو بذاریم کنار و عرض به خدمت شما که بگیم که همه این استدلال ها درسته، باز هم بعضی آقایون معاصرین موارد نقضی به اصطلاح بر این روش ایشون و بر این استدلال ایشون آوردن. یعنی در واقع اینا هم موارد، بعضا موارد نقضه، بعضا اینه که درست کنن بر همین اساس، همین دفع ضرر محتمل رو درست کنن، بعضیش هم موارد نقض آوردن که به اصطلاح این اشکال داره. منتها اینا همش تو روبناست بیشتر، به الا مبنا همین بود که گفتیم. یعنی ما اون مبنای شما رو که، یعنی ما وقتی گفتیم عقل حکم دارد یعنی درک دارد، دیگه نوبت نمیرسه به این توضیح که بگیم پس وقتی که داعی هست که هیچ، وقتی داعی نیست، داعی طبیعی و نفسانی نیست، ما عقل بنای عقلا برای ایجاد داعیه و ایجاد و بنای عقلا وقتی که مصلحتی باشه و اون مصلحت هم مثلا حالا نظم اجتماعی هرچی، و بعد اینا رو بچینیم اینجوری و حالا نتیجهش هم این باشه که دفع ضرر محتمل چون خودش داعی داره اصلا شامل این بحث نمیشه. این هست. منتها بعضی ها معاصرین اشکالای دیگه هم گرفتن که حالا اونا رو هم عرض میکنیم. به یه معنا بعضیاش نقضیه، بعضیاش به اصطلاح برای روبناییه، یعنی خیلی نمیرم به این که آقا ما حکم عقل که داریم در اینجا مثلا چرا این حرفا رو میزنیم. اون اشکال اصلیه. یه اشکالی که جناب آقای لاریجانی گرفتن اینه که این حرف شما مثال نقض آوردن، در واقع میخوام بگن که نه، تصریح کردن، عبارتش رو میخونیم که این ما دنبال این بناعات عقلایی که شما میگید، ما دنبال ارتکازیم. یعنی ما باید تو علم اصول میخوایم ببینیم ارتکاز چیه. شما این حرفی که میزنید اگه ما ببینیم خلاف ارتکاز ماست، این درست نیست. یعنی ما نباید یه چیزی درست کنیم بعد بگیم این ارتکازه به درد نمیخوره. ما باید بر اساس ارتکاز نظریه هامون باشه. یعنی اگه یه جایی تعارضی شد بین ارتکاز، چون به هر حال علم اصول به خصوص مباحث الفاظ و مباحث دیگه‌ش هم همینه، در واقع میخواد اون ارتکازه رو تبیین بکنه و بحث بکنه، نه بحث عقلی به معنای استدلالی به اون معناست، نه بحث نقلیه مثلا میگیم عام اومد خاص اومد چیکار کنیم، میخوایم ببینیم ارتکاز عقلا چیه، چون اینا همش به سیره عقلا برمیگرده که تایید شده توسط شهر. بنابراین ما میخوایم ببینیم چجوری عقلا زندگی میکنه، عام و خاص اومد چجوری باهاش برخورد میکنن، نه مطلق و مقید اومد چجوری. حالا یه کسی یه نظریه میده، اینو باید عرضه بکنیم به ارتکاز. اگه با ارتکاز هماهنگ باشه نقص پیدا نشه قبول میکنیم، اگه هماهنگ نباشه مثالای نقص پیدا بشه میگیم نه. ایشون اینو میگه مثال میزنه، میگه ببین یه آدمیه، میگم من اینا رو اشکال ده قبول ندارم ها، ولی بر این فرض داریم بحث میکنیم که مبانی ایشون حرفای ایشون همش درست. الان میخوایم این مثال نقص پیدا بکنیم، الا ما مبنامونو گفتیم چیه. یه آدم خوبیه، دایی هم داره نفسانی برای عدالت، همش هم به دیگران کمک میکنه، طبق عدل عمل میکنه، به کسی ظلم نمیکنه. مردم اغلا، همین که شما میگه اغلا بنا از طرف اغلا دارید حرف میزنید، اغلا میگن این کاراش خوبه یا بده، تعریفش میکنن یا تعریفش نمیکنن، هیچ اصلا به مصلحت جامعه هم کار نداره. آدم خوبیه، خوشش میاد کارهای خوب بکنه، همش خدمت میکنه به مردم. بهش بگی مثلا این کارا رو میکنی برای چی میکنی، میگه چون کار خوبه دیگه، خوشم میاد، اصلا خوشم میاد، اصلا نمیگه که برای نظم اجتماعی و این حرفا. اینو عقلا مدحش میکنن یا نمیکنن، میگن آفرین، میگن کارش خوبه یا نه؟ قطعا انجام عقلا همه اینا مدحش میکنن، در حالی که طبق مبنای شما این جور در نمیاد نظریه شما. با این دایی درونی هم داره، عقلا اینو حسن میدونن، مدحش هم میکنن، در حالی که شما میگید کی مدح میکنن؟ وقتی بنایی بذارن برای ایجاد دایی برای مصلحت. اینجا نه مصلحتی دیگری هست، نه دایی هم که هست خودش، شما میگید نباید باشه دایی، بعد از بنا تازه دایی میاد. پس من این درست در نمیاد، این حرف شما، حرف شما خلاف ارتکازه. حالا من این عبارتش میخونم، فارسی هم هست، هرچی هم زیاد باشه تو میخونیم ضمیر و اینا نمیخواد برگرد. فرض کنید انسان هایی هستن که شریفن و خودشان به عدالت میل دارن و از ظلم فرار میکنن، یعنی اصلا افعال عدل را دوست دارن، اصلا خوششون میاد و جذب آن میشن و انجام میدن و از افعال ظلم هم پرالا عبارت هاشی خوره افعال ظلم اینا حالا پریز میکنن و از تجاوز حدود دیگران، اخذ به اموالشان، تصرف و غصب و از همه امور فرار میکنن. بنابراین باید بگوییم حسن عدل و قبح ظلم این دسته از انسان ها را شامل نمیشود طبق مبنای شما، و این افراد از تحت حسن عدل و قبح ظلم بیرون هستند، چون خودشان دایی طبعی دارند. به نظر من کاملا این حرف خلاف ارتکاز است که بگیم نه اینا کار خوب نمی کنن. ما انسان ها نمی آییم ارزیابی افعالمان را به لحاظ اینکه این آقا خودش علاقمند به فعلی است عوض کنیم، بگیم حالا چون خودش علاقه داشته به عدل و بعدش می اومده از ظلم پس این کارش خوب نبود. فعل عدل حسن است و در همه موارد بنابر مت عدل داریم. حالا اگر یک شخصی خیلی آدم خوبی است و عدل را دوست دارد، آن وقت ما بگوییم از تحت این ضابطه عقلایی که العدل حسنون بیرون است، چون خودش انگیزه دارد و بنابر مت در اینجا لغو است. حالا دیگه ایشون میگه لغوه دیگه، چون خودش انگیزه داره پس لغوه، پس اصلا بنا هم نمیذاری مت هم نمیکنیم، در حالی که عقلا دارن مت میکنن. همینطور بنای بر مذمت ظلم، در ظلم هم برخی خودشان از ظلم کردن بعدشان میاد، حالا ما آنها را از تحت قبح ظلم عقلی و عقلای بیرون بدانیم و قائل بشویم که غیر از آن فراری که خودشان از ظلم دارن بنای دیگری نیست به خاطر لغویت. واقعا اینها خلاف ارتکاز است و روشن است. در اینجا میخواییم این را اضافه کنیم که به نوع روشی در جاهایی که ما یک اقلا دیگه اینا دیگه کلیات ما یک ارتکازات روشنی داریم، نظریات باید خودشان را بر این ارتکازات تطبیق کنند، نه اینکه عکس شود. یعنی ما حالا بیایم ارتکاز شما یه نظریه میده، حالا ما همه ارتکازات رو با طبق اون تفسیر بکنیم. اگر ما یک ارتکازاتی داریم و یک آقای نظریه‌ای فرموده، این اشتباه است که ما از ارتکازات خودمان دست برداریم، چون با آن نظریه تطبیق نمی‌شود. ما میگوییم این ارتکازات ما مسلم است و شما نظریه‌تان را اصلاح کنید که اینطور نشود. این خودش یک تضعیفی است بر آن نظریه است، برای آن نظریه است، نه اینکه تضعیفی برای آن ارتکاز باشد. این یک حالت نقض به ایشان است و اینکه ما نمیتوانیم این ادعای ایشان را در باب این نظریه بپذیریم که به صرف وجود انگیزه نفسانی به هر دلیلی بر انجام کارهای خوب و امتناع از کارهای بد بگوییم ادله حسن عدل و قبح ظلم اینجا را اصلا نمیگیرد و این افراد را شامل نمیشن، آدمهای خوب از تحت این ارزیهای بیرون است. این حرف نادرستی است، این یک اشکال برای، یعنی در واقع ما اصلا بذاریم حسن و قبح عقلی، اصلا بگیم بنای عقلا، اصلا بگیم اعتبار، میگیم آقا بنای عقلا میبینه هر کی کار خوب کرد این خوبه، میگه آفرین بنای عقلا اینه، نه اینکه نه دایی نباید داشته باشه، کارش هم برای مصلحت دیگه ای باشه. این قید رو از کجا آوردید شما؟
در ارتکاز نیت شرط نیست که با چه نیتی داری کارو،
خب نیتش اینه که چون کار رو خوب میدونه انجام میده.
فقط فعل بیرونی رو میبینیم یا با نیتش
خوب؟ با نیت، اصلا با نیت
شد یه انگیزه خودش
دیگه. باشه، ولی ایشون میگه اصلا نباید انگیزه، یعنی دایی اصلا نباید داشته باشه، فقط به خاطر یک نتیجه این کار انجام بده، اون نتیجه هم نظم اجتماعی، نه این برای خودش انجام میده، خوشش میاد، اصلا خوشش میاد. اوغلا کسی که از اتفاقا میگن این بر اساس اخلاق فضیلت، میگن به ملکه فضیلت رسیده این که خوشش میاد. این اختلاف ما با یکی از دوستانمونه، اون میگه اول اخلاق فضیلته، بعد اخلاق وظیفه، بعد اخلاق غایتگرایی. ما میگیم اول اخلاق وظیفه است، این دوتا پایینن، حالا اول جلو نداره، وظیفه است، طبق وظیفه عمل کردی اون اون میاد، اون فضیلته میاد، اون ملکه میاد. و غایته هم اگر در راستای وظیفه باشه، یعنی مثلا این کار میکنی برای اون کار بالاخره به وظیفه ما، اونم خوبه، غایت هم در راستای باشه خوبه، فضیلت هم خودش میاد، مثل اون نیسان است. گفته بود افسر امتحان گرفته بود، گفت نیسان از این ور اومده، ماشین پلیس از این ور، آمبولانس از این ور، دوچرخه از این ور، کدوم اول میره؟ گفت معلومه آمبولانس، بعد چی؟ معلومه پلیس باید بره دیگه، پلیس مهمتره. بعد کدوم؟ گفت بعدش هم دوچرخه میره. گفت پس نیسان چی؟ گفت اون که رفت، حالا اون فضیلت میاد خودش، دست ما نیست که، کارای خوب بکنیم مثلا اون ملکه میاد، غایت هم که همینجا باشه. بنابراین اون اصل کار اون وظیفه است، که همون که امام گفت ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه. عرض به خدمت شما اون وظیفه داشته باشیم، نتیجه هامون هم باید بر اساس اون وظیفه باشه، بنابراین اون وظیفه رو باید درست تشخیص بدیم. البته گاهی نتیجه هم تاثیر داره در تشخیص وظیفه، یعنی گاهی ما میدونیم این کارو بکنیم مفسده رو داره، مثلا تو امر به معروف و نهی از منکر اونجا وظیفه دیگه نیست، ولی مسئله اصلی وظیفه است. فضیلت هم از وظیفه خودش میاد، اون دیگه نیازی نیست ما کاری بکنیم، خود به خود میاد. خب پس این یک اشکال و نفس، فکر کنم دیگه الان از آن میگن، اشکالات بعدی رو بذاریم برای جلسه. و السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بزرگوارم که کتنی اومدن کتابش رو بدیم، عرض به خدمت شما یه ناخر بدم به خدمت شما. سلام کتاب پارساله بالاخره چاپشید، سلامت باشید. این آقای ما از مصیبت درس دارن.
آقای میرافزلی کی هستن؟ پژوهشگاه هستن؟
آقای ایشون هم کنار شما نشستن.
کتاب هم دارم.
همه زحمت ها رو
شک کردم ولی دیدم کتاب دارم.
همه زحمت ها رو ایشون میکشن. من دیگه 5 تا آورده بودم تموم شد. بازم بخواید در خدمتتون هستم. حالا ان شاء الله. یالا التماس خواهش میکنم، سلامت باشید. این آقای میرفتاری که گاهی ما پیشترش بگم کنیم ایشونو
خوب